لبان اليقين ولا كرم عطفك إلهي إن علامتنا الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهت المعرفة بكرم علائك إلهي إن دعاني إلى النار أذي وقام خدای من اگه دوزخ ما رو به طرف خودش بخونه عذاب و کیفر تو بزرگ عظیم مولای من فقط دعانی الالجنت جزیل و ثوابه الهی فلك أسعد وإليك أبتهل وأرغب خداي من از تو میخوام در خونه تو دستمو به گدایی دراز میکنم زاری میکنم به تو رو میارم و آوردم امشب و اسأل که ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تجعلنی من میدی مذکرک و لا ینقض عهدک و لا یغفل عن شکرک فلا يستخف بأمره خدایا ما را از اونای قرار بده که همیشه به یاد تو رو فراموش نکردن و نمی کنن عهد تو رو نمی شکنن از شکر تو غافل نمیشد خدا فلا یستخف به امرک دستورات و اوامر تو رو سبک نمیگیرد الهی بلغنی به نور کلمات فاكون لك عارفا وان سواك منخرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على محمد رسوله وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
فالشهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه دوستان، راز و نیازهای شما، راز و نیازهای عاشقانه شما به درگاه ایزد منان از همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند التماس دعا داریم. در خدمتتون هستیم همچنان با ادامه برنامه های بخش سحرگاهی و صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. عارفانه عنوان برنامه است که در این لحظه خواهیم شنید. این برنامه شرح مناجات شعبانی هست که از سخنان مرحوم آیت الله حائری شیرازی بهره مند خواهیم شد. به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید. عارفانه شرح مناجات شعبانیه.
و انیر امصار قلوبنا بضیاء نظرها الی.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. جلسه قبل عرض کردم که دعا جسمی داره یا روحی داره. جسمش زبان ماست و فکر ماست و ذهن ماست و توجهات ذهنی ماست. حتی توجهات ذهنی ما این بدن عبادته، جسم عبادته، روحش نیست. روحش حضور قلبه و حضور قلب برگشتش به قبول شدنه. یعنی انسان وقتی امتحان تقواش رو داد، زمینه قبولی طاعاتش فراهم میشه. ببینید، مادر حضرت مریم همسر حضرت عمران میگوید رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررا. آنچه در شکمم هست خدایا محررن نظر تو کردم، یعنی آزادش کردم از خودم، یعنی ازش هیچی بر ندارم، جملشو هدیه کنم به تو، نظر تو کنم. فتقبل منی، این دومی مهمه. خدایا ازم قبول کن. انسان بداند که بزرگترین منتی که خدا به انسان میگذارد اینه که هدیهش رو قبول کنه. وقتی انسان همه چیزشو میده، اگر خدا قبول بکنه بزرگترین خدمت رو به او کرده. یعنی از اول انسان باید بداند یک فقیری طرفش یک غنیست. اگر خطوراتی تو ذهن انسان بکند که من با این کار برای خدا یک قدمی برداشتم، یه مسئله رو حل کردم، اینا زمینه عدم توجه خدا به عمل انسان میشه. ببینید، وسمع دعایی ازا دعوتک. وسمع همه روحشه، دعوتک جسمه. اگر این وسمع آمد رو دعوتک میشه نفخت و فیهم روحی در باری جسد آدمی. فعضا سوهی توفو، بعد میگه و نفخت و فیه من روحی فقعوله و ساجده. سجده بر روح دمیده شده بر آدم میشه، نه برای جسمش و جسدش. آنچه شما تلاش بکنی زمینه سبیت و بو هست، اما نفخت و فیه من روحی مربوط به اوست. اون هم زمانی قبول میکنه انما یتقبل الله من المتقین، انما یختار الاطیب والافضل. خدا بهترین و پاکترین رو برمی داره. اگر عمل ذره خدشه و اینا داشته باشه. دیدید در روایت که احمد ابن اسحاق وقتی وجوهات اهل قم رو خدمت امام یازدهم علیه السلام برد، حضرت حواله کردن به امام دوازدهم. ایشون که در حال کودکی قلم رو از دست پدر میگیره و پدر برای که بتونه چیزی بنویسه توپی رو میچرخوند رو زمین، میرفت توپا برداره یک سطر مینوشت، باز میمد سراغ قلم. این حالتش بود، حالت سبابتش، تا به او گفت که اینها امت تو هستن، اینها وجوهاتشونه، همیان رو تحویل بده. بس این تکل عوض شد. بعد گفت امر میکنید به من به این همیان آلوده دست بزنم؟ حضرت گفت دست نمیزنه به چیز آلوده، خود در بیار بگیر دستت تا اون جواب بده. احمد ابن اسحاق دستت کیسه یکی سر آورد از تو همیان. حضرت گفت این مالی کیه؟ مبلغش چقدره؟ بعد شبه هاشم گفت این مشکل یتقبل الله من المتقین، یعنی حضرت نماینده خداست، ایشون نیست خدا قبول کنه ایشون قبول نکنه. پس این که میگید بسم دعای ازاد دعوتک، یعنی حالا روحی در او بدن زندش کن. پس میگید که دعوتک کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی انک لا تخلف المیعاد. دعای قبل از نماز شب، قبل از نماز وتر اینه، که قبل از این که بخواد انسان الله و اکبر بگه برای رکعت نماز وتر این وارد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون و قصدک القاصدون ولا نفذ لک و معروفک الطالبون ولک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایت منک فان کنت یا سیدی و مولا تفضلت فی هذه اللیلت علی احد من خلقک و عدت علیه بعایدت من عطفک بعد فصل علی محمد و آل محمد الخیرین الفاضلین. آخرش میگه الهی ادعو که کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی انک لا تخلف المیعاد. اونم میگه اوفو به عهدی اوفو به عهده، قولی به ما دادید عمل کنید تا قولی که به شما دادم عمل بکن. پس جسد نماز آنچه ما انجام میدیم، روح نماز پذیرفتنشه، گفتن که لا صلاة الا به حضور القلب. حضور قلب اختیاری نیست، شما تصمیم گرفتی قلبت حاضر بشه، نه اینطوری نیست. باید انما یتقبل الله من المتقین درست بشه تا حضور قلب درست بشه. قلب اگر متقی باشه اذن حضور پیدا میکن، یعنی اجازه دخول بهش میدن. وقتی الله اکبر میگه که وارد حرم الهی بشه بهش میگه تکبیرت الاحرام، این باید با اسم و گناه وارد این حرم نشه، باید پاک بشه تا تو این حرم راهش بدن. ان الله لا یختار الا الازکا والاطیب، خدا جز ازکا و اطیب رو نمیپذیره. خیلی هم میان که وارد اون خانه بشن نمتونن وارد بشن، به خاطر اینه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی انسان تو جزء قوم ظالمین حق ورود پیدا نمی کنه. قانون خدا همینه که ظالمین خارج بشن متقین داخل بشن، هم برای خروج ظالمین تمهید مقدمات میکنه خدای تعالی، هم برای ورود متقی. این که به علی علیه السلام میگن در خانه بنشین و این قرآن رو تکمیل کن، برای که تو موقع تصمیم گیری برای که کی رئیس بشه حضور پیدا نکنه، چون حضرت معین کرده بود که رئیس بشه، نیاز به چنین جلسه نبود. اما ایشون حضور نداشته باشه تا بتونن اونا کارشون بکنن. ای که میگیم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، این مکر خدایانه. یعنی علی حضور پیدا نکنه تا اینا شر حضور پیدا نکنن. چرا میگوید انا فتنا قومک من بعدک؟ چرا من بعدک؟ امتحانه. پس این که به علی علیه السلام گفتن میشین تو خونه از مکر خدا بود. یعنی چی؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. یعنی خدای تعالی فعال لما یشاء، فعال لما یشاء، ما یشائش اینه که متقین رو قبول کنه، ظالمین رو نپذیره. برای این فعال، برای اونم فعاله. این که میگه یهدی من یشا و یذل من یشا، از متشابهات برای همینه. لا یهدی القوم الظالمین محکمات، یذل من یشا متشابهات. محکم و متشابه یه امر عقلیه. هو الذی نزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأویله و ابتغاء الفتنه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. بعضی ها بر راسخون را عطف لا یعلم تأویله الا الله میگیرن، بعضی ها راسخون و مبتدایی برای خبرش که یقولونه میگیرن. حالا شما به ذهنتون در میاد که آیه داره میگه و ما یعلم تأویله الا بر راسخون پل علم، یا به ذهنتون میاد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کدومش به ذهنتون نزدیک‌تره؟ برای هر دو روایت داره. در روایتی که امام هفتم علیه السلام با هشام ابن حکم صحبت میکنه، درباره عقل صحبت میکنه، میرسه به این آیه و الراسخون فی العلم، میگوید خدای تعالی بندگان خودش رو به عنوان راسخون در علم مهد کرد، تمجید کرد، چون گفته بودن آمن نابهی کلون من اندرد بنا، یعنی حضرت مبتداش گرفت. اما اونایی که میگن راسخ از کلمه رسوخ، میگن این میتونه علم الهی داشته باشه، حضرت میگه نه، این از علم پاشو بیرون نگذاشته. این چقدر دقیقه. آن که در متشابهات اظهار نظر میکنه از خط قرمز علم بیرون رفته، قول به غیر علم داره میگه. اون که از قول به غیر علم احتراز میکنه خط قرمز رو رعایت کرده. در این که حرفاش علمی باشد ثابت قدمه و راسخونه فی العلم. تو ذهن بسیار میاد اون کسی که علمش نفوذ پیدا میکنه میره متشابه هم میفهمه چی. نه، میگه اون کسی که پاشو از علم بیرون نمیگذاره، رو علم استوار و راسخ میمانه، میگه آمن نابهی کلون من عند ربنا. اول ایمان بهش میاره، بعد از رو متشابهات رفع شبهش میکنه. یعنی اول ایمان بعد رفع شبه. انسان باید اول اطاعت بکنه، آمنا بهی کلون من عند ربنا، بعد خدای تعالی به وسیله محکمات معنی متشابه هم بهش میفهمونه.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
بر جهت این که یتقبل الله من المتقین و ان الله لا یهدی القوم الظالمین، دو تا برنامه است، برنامه جذب متقین، دفع ظالمین. انبیا هم جاذبه دارن هم دافعه. جاذبه برای این که تمام متقین عالم رو جذب کنن، هر جای عالمه اینا باید هر جا از هر کیشی، از هر ملتی، از هر قومی، از هر نژادی هستن، این متقی هستن، جذبش کنن. و اما اگر طرف ظالمینه، از هر قومی، از هر ملتی، از هر چیزی، به هر نزدیکی، به هر قربی هست، زمینه دفعش فراهم کنن بره. نه متقین در بین اونا بمونن، نه ظالمین در بین اینا. در بین اینا یک ظالم نباشه، در بین اونا یک متقی نباشه. و امتاز الیوم ایها المجرمون، امتحانات برای امتیازات. اینجور هم نیست با آدم مشورت کنن ما از کجا یک کتاب ازت امتحان بگیرن، از یه خبران نیست. فغان که از هرچه ترسیدم رسیدم. زهیر ابن غین فراری بود از امام حسین علیه السلام، از مکه به سمت کوفه میمد، سفارش کرده بود هر جا که ایشون بار انداخت شما بار کن. خب این هم رئیس قبیلش بود، بار میکرد، هر جا ایشان بار کرد شما بار بندست. میخواست با ایشون روبرو نشه. یک جایی تازه بار انداخته بود، حسین ابن علی رسید، تا بخواد بگه بار کنید، پیک حضرت آمد، گفت عجب ابا عبدالله، این میخواد متقی نره بیرون، متقی رو بیاره، میخواد جاذبش. این متحیر شد چه بکنه. زنش گفت که پسر دختر پیغمبر دعوتت میکنه، تردید میکنی، ناچار شد بیاد. وقتی با حضرت روبرو شد، حضرت برش توضیح داد که ایجور نیست که من به خاطر نامه ها فریفته شده باشم، مأموریت منه. وقتی متوجه شد که اصلا مخدوع اینا واقع شده نیست، که مأموره، آمد به زنش خداحافظی کنه که شما برید، من میام و اینم آخر کارم هم شهادت. گو همین یا با ما زندگی کردی، حالا ما میریم دیگه تموم شد؟ گفت نه، منو ببر پیش آقا، اگر که همونطوری که تو با اینا هستی، منم در قیامت با زنها چون هستم میرم زن بچه بزرگ میکنم برای او کار، قولم میدی باید باشم در قیامت، من میام. احمد به حضرت گفت زنو هم چی خواست، میرم بچه داری میکنم، اما با این خانم آتاد باشه. گفت قولش بده الان زنش پر بشه. چرا؟ چون اونا مأمور بودن باشن، این مأمور بود که نباشین. هر کسی حدی داره، هر کسی تو مأموریتی داره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او در وسعش نبوده با اینا باشه، اما در وسعش بوده بچه داری کنه برای اینا و زهیر رو کمک کنه. عقبه زهیر فکرش راحت باشه. میدونی زهیر سخنرانی کرده در عاشورا که حضرت بهش گفت اگر مؤمن آل فرعون حجت رو بر بنی اسرائیل تمام کرد، تا هم حجت رو بر اینا تمام کردی؟ از این جمله فهمیده میشه که زهیر اموی بوده. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، بین مردم زهیر اموی تلقی میشد، چون مخالف بود با این جریان قتل عثمان، اما با ارشاد حضرت شبهش برطرف شد. فتنه زهیر رو برده بود، صلح امام حسن زهیر رو برگرد. زهیر در زمان علی علیه السلام جزء اموی ها بود، جزء این معترضین بر کشته شدن عثمان بود. اما وقتی حضرت صلح کردن این از فتنه خارج شد، اما در این جریانم فکر میکرد که حضرت به نامه ها آمده، حضرت بهش توضیح داد آمد. این حرف بزرگیه که در شأن مؤمن آل فرعون باشه. هر دو برای این متقی رو کاری بکنن تا بیاد، یعنی انبیا آمدن برای جذب متقین و دفع ظالمی. چجوری؟ همه رو میارن بعد ظالمین رو دفع میکنن. ببینید، ظالم و غیر ظالم رو اولا میارن. این مرحله انذاره. انذار باید شامل ظالم و عالم و همه چی بشه، چون حجت تمام شدنه، همه باید حجت برشون تمام بشه. بعد که حجت تمام شد، اون موقع خارج کردن ظالمینه، فقط متقین بمونه. میخواد اینو نمونشو ببینید به صورت مثال، برید تو دکون زرگری. زرگرها خاک روبه مغازشون رو دور نمیرسن. اینایی که با سوهان و اینا کار میکنن با طلا، پیشبندم دارن رو او میریزه، اما آخرش یه چیزی چو زمین میمون. یک ماه دو ماه این خاک روبه ها رو مرتب میریزن توی خم بزرگی. وقتی اون خم پر شد، آب میکنن روش، چون طلا سنگینه تنشین، لط میزنن، چوب توش میگردونن، همه کار میکنن. بعد این خمره رو یله میکنن. آشغالایی که سبکترین هستن تو یله کردن اول میرن. همینطور لط میزنن، یله میکنن، لط میزنن، یله میکنن، تا آخر شن و ماسه و ذرات طلا میمونه. اونا رو هم همطوری چور میکنن تا مقدار طلا که میمونه این میرن تو کوره. وقتی صبح شد با هم آب شد، هم دیوست میشن، یه تکه طلا میاد بیرون. خدا رحمت کنه حافظ. میگه وقتی پرده دار همه رو با شمشیر میزنه، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ما. چه پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ما. برق غیرت که برون میزند از مکمن غیب، تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم. اینون چی میگه؟ میگه از مکمن غیب یه برق غیرتی میاد که اگر تو این شبهناک باشه آتش میگه. یه شبهناک توش نیست. میگه خب آتشش میزنی من چه کار کنم؟ تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم؟ که جوری خرمن آتش میگیره به خاطر یکیس، به خاطر یه شبهناکی، یه کاری، به خاطر اینکه انما یتقبل الله من المتقین. چرا قربانی قابل قبول نشد؟ به خاطر هم. پس این که انسان میگوید خدایا دعام رو قبول کن، یعنی این جسده. اگر از رو تقوا بود تو قبولش میکنی، علامت قبولش اینه که من حضور قلب پیدا میکنم. نه حضور قلب پیدا کن تا قبولش رو. حضور قلب علامت قبولیه. از جد لا صلات الا به حضور القلب، یعنی صلات حقیقی نیست، صلات اسمیه، صلات رسمی نیست. خب باز هم ما همون جایی بودیم که دفعه قبل بودیم. فقط هربت و الیک و وقفت و بین یده. ببینید چی میگه. میگه من نمیگم که همه چیه که آوردم درسته، اما این قبول کن از من که من از دست خودم در رفتم. من فراریم از خودم، چون از نفس خودم فرار کردم، یعنی این سگ نفسم دنبال بود، خودم انداختم تو خونه تو. بیرونم بکنی این سگ پارم میکن. بیز من بیام تو، نگاه کن، حرب تو الیک، در رفتم به سوی تو. حرب تو یعنی فرار کردم. فقط هربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک، متضرعا الیک، راجیا لما لدیک ثواب. یا همون جاییست که میگه ففروا الالله. در دوره ای که نهضت پیش میمد و کشتار میشد، مبارزی میمدن تو خیابونا و اینا به گلوله میبستن، اینا در میرفتن. آدم های متدین گفته بودن در خونه رو باز بذار، اینا میرفتن توی خونه پناهنده میشن. مامورین که میرفتن بعد اینا میرفتن بیرون. یعنی این آدم دعوت شده نبود، اما از باب این که مأمورین از بینش نبرن در روش باز میکرد حرب تو الک، یعنی این